بسم الله الرحمن الرحیم. سالها پیروی مکتب رندان کردم تا به فتفای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در گلشن اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم و حیفمون میاد که در این اوقات بهاری ما از گلستان اندیشه شیخ اجل به این سادگی خارج بشیم که اصرار فراوان شما عزیزان هم هست. استاد، با وجود اینکه ما 40 برنامه از حافظ رفتیم، دوستان گلمندن که زود خارج شدید.
بله،
حالا انشالله سعی میکنیم که تا 40 برنامه هم بتونیم از سعدی، این مرد بزرگ که ذو ابعادن تو همه زمینه ها، انشالله در خدمتون باشیم. خب استاد، اجازه میفرمید امروز از گلستان قطعی بخوانم خدمتون. یکی از صلحای لبنان که مقامات او در این دیار عرب، یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور، به جامعه دمشق درآمد و بر کنار برکه کلاسه طهارت همی ساخت. پایش بلغزید و به حوض در افتاد و به مشقت از آن جایگه خلاص یافت. چون از نماز به پرداختن، یکی ز اصحاب گفت مرا مشکلی هست، اگر اجازت پرسیدن است. گفت آن چیست؟ گفت یاد دارم که شیخ بر روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. امروز چه حالتی بود که در این قامتی آب از هلاک چیزی نماند؟ شیخ اندر این فکرت فرو رفت و پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت نشنیده ای که خواجه عالم علیه السلام گفت لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، و نگفت علی الدوام، گفت وقتون. وقتی چنین که فرمود، به جبرائیل و میکائیل نپرداختی. مشاهدت الابرار بین تجلی و الاستتار.
بله،
می نمایند و می روبایند، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. به به، و شاهد من احوا به غیر وسیلتن فیلحقنی شأن اضل طریقا. بعد یه کتاب نوشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، عجب داستانی و عجب قصه ای و عجب بیانی شیخ اجل در این جمله عارفانه، مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتار، خیلی حرف مهمی است که شیخ اینجا به زیباترین وجه این مطلب رو بیان کرده در گلستان.
احسن.
اجازه بدید من قبل از اینکه وارد این بحث عمیق و دریا صفت وارد بشم، نکته رو عرض بکنم که این مطلب از گلستان بود که شما خوندید. خب شیخ اجل بوستان هم داره.
بله،
حالا غزلیات و قصائد اینا رو هم کار نداریم، عالم ادب است و عالم شوق و عالم ذوق و عالم عشق و غزل، اما این دو کتاب عظیم یعنی گلستان و بوستان چه تفاوتی با هم دارند؟ به شما عرض کنم که تفاوت گلستان و بوستان از نظر محتوا، تفاوت لفظ گلستان و بوستانه. اگه بین لفظ گلستان و لفظ بوستان تفاوت میبینی، همون تفاوت رو در محتوای این دو کتاب ببین. اگر از ما بپرسن که بوستان یعنی چه و گلستان یعنی چه، خب هر دو بوی گل میدن، هم گلستان جایی که گل هست، بوستان هم جاییست که گل میپرورد. اما این دو واژه، این دو لغت چه تفاوتی با هم دارن؟ ما چه خواهیم گفت؟ من اگه بخوام جواب بدم این است که گلستان و بوستان هر دو جای گل است، ولی با این تفاوت که گلستان گلش حاضر آماده است، شما گلها رو میبینه، غرق گل این باغ، گلستان غرق گله، بالفعل داری گلها رو میبین. بوستان هم گل داره و گل میپرورد، اما بیشتر جاییست که میتواند همیشه گل بپرورد، بوستان است، یعنی آمادگی داره برای پرورش یافتن گل در آنجا. به بار دیگر یکی بالقوه است، یکی بالفعل. در بوستان جنبه بالقوه بودن بیشتره، در گلستان جنبه بالفعل بودن بیشتره. این در نظر واژه شناسی دارم میگم. محتوای این دو کتاب همینه. شیخ اجل سعدی علیه الرحمه در گلستان بیشتر به مسائل اجتماعی، سیاسی،
اخلاقی،
نه اخلاقی فقط مال بوستان، بیشتر به مسائل اجتماعی سیاسی میپردازه، مسائلی که وجود داره الان. در بوستان همطور که فرمودین بیشتر به مسائل اخلاقی. حالا بین مسائل اجتماعی، سیاسی، روابط مردم با مردم و اخلاقی چیه؟ با تعبیر دیگه عرض کنم، گلستان انسان شناسی است به معنی دقیق کلمه، آنچنان که انسان هست. بوستان انسان شناسی است به معنی دقیق کلمه، آنچنان که باید باشد. و فرق است بین این که انسان یه چیزی هست بدون گونه که هست، یه چیزی بدون گونه که باید باشد. بین هست و باید یه تفاوتی هست. گلستان هست، هستی های انسان را، آنچه که انسان هست داره نشون میده به معنی دقیق کلمه ها، یعنی هستی انسان را موش کافانه با دقت بررسی میکنه که انسان چی هست. چون چه بسا آدم ها ندونن چی هستن، هستن اما نمیدونن چی هستن. شیخ اجل موش کافی میکنه که تو چه هستی، روابط چی هست، چگونه روابط داری با مردم، با حکومت، با خدا، با مردم، با همسایه، با خانواده، با خودت، این ارتباطاتت چگونه است. در بوستان بررسی میکنه که چگونه باید باشه، اما اخلاق که فرمودیم بیشتر جنبه اخلاقی داره. و این دو مسئله از عظیمترین مسائل است که برای بشر مطرحه، که انسان چه هست و چه باید باشد. و این خیلی مهمه و اینم از ویژگی های انسان ها. این موجوداتی که همانند که هستن، باید باشن توشون نیست، همون که هستن هستن و میشون. اما انسان یه چیزی هست ولی بایدش خیلی گسترده است. ها چه باید باشد انسان؟ خیلی چیزا میتونه انسان باشه. هر موجودی یه خط معین داره و همونه که هست دیگه، بیشتر از اون نمیشه. اما انسان باید باشدش خیلی متفاوته. چه میتونه باشه انسان؟ خیلی چیزا میتونه باشه. میتونه فرشته باشه، میتونه شیطان باشه. میتونه به مقام رحمانی برسه، میتونه به مقام شیطانی برسه. میتونه بهشتی باشه، میتونه جهنمی باشه. خیلی چیزا، این بایدها خیلی زیاده. و انصافا شیخ اینا رو به درستی کاویده و بحث کرده. حالا برسیم به داستانی که قرائت فرمودید.
حالا یه بحث گلستان و بوستان شد، یه سوالی پیش.
بله بله.
خود سعدی معتقده که به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من به برفرقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. میخواد بگه اگه اندیشه تو گل بشه، تو همیشه گلستانی.
بله.
گر گل است اندیشه تو گلشنی، جای مولوی
بود خاری تو هیمه گلخنی.
گلخنی. آره. این نمیدی که اندیشه همیشه بهاریه؟
یقینا. وقتی که سعدی کتابش گلستان و بوستان نامی گذارد، این گلستان ظاهری نیست. ما از گلستان ظاهری که بعدمون نمیاد، گلستان هم گلستانه، میریم و لذت میبریم از گلها و بوستان. ولی همچون که خودش فرموده است، گل ظاهری در فصل بهار است و یه فصل معینی داره و بعدم فصل خزان میرسد و زمستان میرسد و تمام میشه. همین پنج روز و شش باشد تمام میشه. اما سعدی از گلستان عالم معنی سخن میگوید. این عالم صورت است، بوستان و گلستان مال عالم صورت هست. ولی گلستان بوستان سعدی گلستان بوستان عالم معنی است. کسی که به گلستان عالم معنی قدم گذارد و در بوستان عالم معنی به سیر و سیاحت پردازد جاودانه است. اون گل همیشگیست، گل عالم معنی همیشگیست، گل اندیشه همیشه همیشه گله. اگه شما اندیشتون اندیشه خوب بود همیشه گلزاری، اگر شما فکر خوب داشتی همیشه بوستانی. و خدا نکنه که
گل اندر فضای خلوت ماست،
همینطوره
که سروهای چمن پیش اقامتش پستن.
و خدا نکنه که اندیشه و فکر ما دوزخی باشه و بد باشه، و همیشه دوزخیم. این طرفش هم هست، به همون اندازه که فکر نیکو اندیشه پاک و خوب همیشه انسان گلستانه و گلزاره، و همون اندازه اندیشه ناپاک
دوزخی.
خیلی وادی عجیبه، کاملا حق به جانب شماست. یعنی بوستان و گلستان در عالم معنی، این یعنی در عالم اندیشه، فکر و اخلاق. حالا برگردیم به قصه‌ای که قرائت فرمود که چه زیبا. یکی از عرفای بزرگ که نامش اینجا نبرده در جایگاهش ذکر کرده، سر حوض وضو میگیره، همونطور که مشغول وضو گرفتن بود یه مرتبه پاش لغزید، شیخ پاش لغزید و افتاد تو حوض. خب بعد از حوض در آمد و لباسش رو پاک کرد و یه شخص اونجا ناظر این منظره بود، نگاه میکرد و شیخ رو میشناخت که صاحب کراماته و شیخ مقامات عالیه داشت. چطور شد که شیخ که دارای این مقامات عالیه است یه دفعه اینجا پاش لغزه تو این حوضی که چندون آب زیادی هم نداره فرو رفت و افتاد
بر روی دریای مغرب راه رفت؟
گفت که یا شیخ، گفت مشکلی دارم یا شیخ. گفت بفرمایید مشکل شما چیست؟ گفت اونجا که یاد دارم شما در روی دریای مغرب عبور میکردی و پای تو تر نمیشد. حالا دریای مغرب کجاست؟ مغرب اقصا، شاید مثلا دریای اطلس باشه، یکی از بزرگترین دریاها اشاره میکنه. شاید هم مغرب، مغرب دوره، مغرب اقصا یعنی جای دور. در اون دریای بیکرانه،
عمیقترین دریاها،
عمیقترین دریا عبور میکردی و اصلا قدم تر نمیشد. یه شخصی با این مقام، با این کرامت و با این قدرت، حالا یه مرتبه پاد بیلغزه و میفته تو این حوضی که چند وجب آب بیشتر نداره. این چه داستان است و این چه قصه است؟ و انصافا هم بر اون شخصی که ناظر این منظره بود تعجب آور بود، شگفت انگیز بود که آخه اون چیست، این چیست؟ اگر رو دریا را میری پس اینجا تو حوض میفتی، حوض چند وجبی. شیخ به فکر فرو رفت و تأمل کرد و پس از لحظه هایی پاسخ داد، و چه پاسخ زیبایی. و در این پاسخ تمام حقیقت انسانیت رو من در این پاسخ میبینم آقای لاریجان. این پاسخ یه جمله است و بعدم استناد میکنه به حدیثی از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. و در این پاسخی که شیخ به این سوال کننده داد، همه حقیقت انسانیت از اسفل سافلین تا اعلی علیین مندرج. فرمود مگر نشنیدی که حضرت ختمی مرتبت در اون جمله معروف، حدیث معروف، فرمود ان لی مع الله حالاتون یا اوقاتون، ان لی مع الله اوقاتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من لحظه هایی برام پیش میاد، لحظه ها، لحظه است، آنه. به همین جهت نگفت لی مع الله زمانون، فرمود لی مع الله اوقاتون. وقت با زمان یه قدر فرق داره. حالا جای بحثش اینجا نیست که من میگم زمان چیه وقت چیه. اوقاتون، وقت، وقت سالکه، وقت انسانه. زمان همون زمان عمومی است که همیشه از ازل تا ابد هستی، جریان اتصالی است. ولی وقت لحظه های مخصوص اشخاصه. هر کسی با این زمان یه اوقاتی داره. زمان برای همه است اما وقت برای همه نی. همه زمان دارن اما همه وقت ندارن.
میتونیم بگیم وقت اما زمان حاله یا دله؟
زمانی است که انسان باش ارتباط معنوی پیدا میکنه. بله، یا ارتباط خاص با زمان، اون وقت.
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند،
بله،
بس خجالت که از این حاصل اوقات
بره. بله، به عبارت دیگر بگم زمان یک نواخته ولی وقت یک نواخت نی. وقت ها مختلفه ولی زمان ها مختلف نی. زمان زمانه ولی وقت ارتباط خاصی است که انسان با زمان پیدا میکنه. اینی که حضرت فرمود من اوقاتی دارم با زمان با عالم که در اون اوقات که حالا لحظه هایی است که ما نمیدونیم چه لحظه هایی است، لا یسعونی فیهم ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ فرشته ای اونجا نمیگنجه، یعنی نمیتونه، نمیگنجه یعنی جاش نیست، نمیتونه بیاد، فرشته نمیتونه بیاد. نه تنها فرشته نمیاد، هیچ پیغمبری نمیتونه بیاد. حضرت موسی اونجا نمیتونه بیاد، حضرت عیسی نمیتونه بیاد، حضرت ابراهیم شیخ الانبیا نمیتونه بیاد، هیچ پیغمبری. اونجا خلوتگاه مخصوص است، یعنی کجا؟ منم با خداوند، خلوتی از این بالتر نمیشه.
لی مع الله،
ان لی مع الله، یعنی منم و خدا، یعنی به مقامی از معرفت دست یافتم. اون مقام معرفت ها، این قرب مکانی نیست ها، در مکان و زمان ملاقات نمیکنه حضرت خط مرتبت با خداوند، یه لحظه حاله. این حالم معرفت معنی کن، لحظه ای از شناخت و معرفت هست که هیچ موجود اونجا راه نداره، یعنی بالاترین مقام ممکنه برای حضرت ختمی مرتبت. خب حالا همین پیغمبر که گاهی این حالات رو داره، حالات دیگه هم داره، تو کوچه های مکه راه میره، غذا میخوره، آب مینوشه، گاهی جنگ راه میره،
شونه فل عرض،
گاهی با عایشه مزاح میکنه، آره شوخی میکنه با آدم، کلمین یا همیرا میگه، همه این حرف ها هست. شیخ گفت که مگر این حدیث رو نخوندی
که علت دوام نیست،
ولی اون یه حالته. حضرت فرمود اوقات، نه همیشه، نگفت این نلی اوقاتون، نگفت این نلی حالاتون علت دوام. اون حالت دوام نمیتونه بیاره، اصلا نمیشه دوام بیاره. میدونی چرا؟ اگر اون حالت دائم بود، حضرت مندک بود در سوق احدیت، در سوق احدیت و واحدیت، دیگه اینجا نبود. اما اون حالت همیشگی نیست، لحظه هاییست و دوباره بر میگرده به همین عالم، تو همین زمین، تو همین کره خاک، با همین مردم. جنبه رسالتش هست، اون جنبه ولویست، جنبه ولوی. و همینطور که فرمودین میاد میگه کلمینی یا همیرا،
اسقلینی یا،
یعنی با من حرف بزن، با همیرا عایشه است با من حرف بزن. اینجا حرف زن و مرده، میگه حالا هم معمولیه دیگه، دیگه من اونجا نیستم. این حدیثی است که شیخ در پاسخ به این شخص پرسش کننده خوند حدیث رو، میخواد بگه منم هم همون حالت دارم. اون وقتی که روی دریا راه میرم و پام تر نمیشه، یک حالته در مقامی از معرفتم که میتونه اینجور بشه و شده. اما اینجا هم در یه حالی هستم که پام لغزش پیدا میکنه، میفتم تو حوض. همه اینا مال انسانه. خب این فرود و فراز، این صعود و نزول، این بالا و پایین، این فاصله چقدره؟ کسی که رو دریای اقیانوس کبیر راه میره پاش در نمیشه، کسی که پاش میلغزه تو حوض میفته. این دو تا حالت مقایسه کن، فاصله چقدر زیاده. لیمه الله کجا و تو کوچه ها راه رفتن و با مردم عادی صحبت کردن کجا؟ این فاصله اعلا الیین و اسفل سافلین که اصلا خداوند هم انسان همطور تعریف کرده. توجه کن ببین قرآن کریم چقدر ظریفه. قرآن کریم انسان رو اعلی الیین میدونه،
اسفل سافلین.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میگه، احسن تقویم که خدا میگه احسن تقویم یعنی چی؟ خدا میگه احسن تقویم یعنی بهترین قامت، تقویم یعنی بهترین شکل ها، بهترین صورت ها،
فوق اون قابل تصور نیست.
که دیگه وقتی میگه خدا احسنه، دیگه بالاتر از اون نیست. این انسانه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد چی میفرماید؟ ثم مرددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین که خدا میگه اسفل سافلین، نه من میگم. اونجا که خدا میگه اسفل سافلین، پایین ترین پایین ها دیگه کجاست که دیگه متصور نیست پایین تر از اون. انسان هم در اعلی الیینه هم در اسفل سافلین میتونه، یعنی میتونه، استعداد داره. حالا انبیا هستن، انسان استعداد داره که به اعلی الیین برسه و این آمادگی هم داره که به اسفل سافلین برسه. حالا فاصله بین اسفل سافلین و علایلین چقدره؟ با متر میشه اندازه گرفت؟
نه.
با چه مقیاسی اندازه میگیره؟ علایلینی که خدا میگه و اسفل سافلینی که خدا میگه، با چه مقیاسی اندازه میگیری؟ با متر؟
قیاس مادی نداره.
اصلا نمیشه، با هیچ چی نمیتونه اندازه بگیره. این یعنی چی؟ من چه نتیجه میگیرم از این حرف؟ عظمت انسان، گسترش وجود انسانه.
بیکرانه.
خب چه موجود اینقدر گسترش داره که از علایلین امتداد داره تا اسفل سافلین؟ این امتداد چقدره؟ یعنی غیر متناهی. این وسعت و گسترش هستی انسانه.
بیکرانه بودن
انسان.
بریم میون برنامه ببینیم.
بله بفرمایید.
خب استاد، از این بحث بیکرانه بودن انسان که فرمودید قرآن هم بین احسن تقویم علایلین و اسفل سافلین نشانگر بیکرانه بودن و بی‌نهایت بودن انسانه، اما اینجا به نظر میرسه که یه تفاوتی بین اولیای خدا با انسان‌های معمولی داره. اینجا بحث جناب سعدی در خصوص اولیاست، چون طرف رو آب داشت را میرفت، ولی خداست. از من انسان معمولی خب بیننده انتظار آنچنان نداره، ولی از پیر خودش، از اولیاء الله، انتظارات آنچنانی داره که رو دریای مغرب راه میرفت و پاش تر نمیشد، اینجا نرفته تو حوض، یعنی کارهایی نکنه که خیلی ابتدایی. اینجا بحث قاعده مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتاره، اینو میخواد بحث بکنه.
بله همینه، کاملا حق به جانب شماست. ببینین وقتی ما داریم از ماهیت انسان صحبت میکنیم و سعدی همینجا اشاره به ذات انسان داره، رو افراد نظر نداریم. طبیعتاً یه آدم عادی به علایلین نرسیده، حالا انشالله به اسفل سافلین هم نمیرسه، این وسطه. البته ما اسفل سافلین هم داریم. ما وقتی داریم از ماهیت انسان صحبت، اولیا هم انسان هم. اولیا رو در جنبه ولایتشون صحبت کنیم، جنبه انسانیتشون. ولی هم انسانیست که به اون مقام رسیده، یا انسان نیست؟
چرا انسانه؟
پس انسانیست که به اون مقام رسیده. من در طبیعت انسان صحبت کنم، ذات انسان این اقتضا رو داره. اگر انسان این اقتضا رو نداشت، اون ولی به اونجا نمیرسید.
نه،
اون ولی به حیث انسانیت به اونجا رسیده. اول انسان است که به اونجا رسیده است، ولی شده است. انسان ولی میشه یا فرشته ولی میشه؟
انسان ولی میشه.
پس اصالت رو به انسان بده.
بله.
بله. انسان است که ولی میشه بعد و به اون مقام علایلین میرسد. و انسان است که به اسفل سافلین میرسد. اتفاقا حیوان اسفل سافلین نیست. حیوان یه حد معینی داره، همان است که هست. جماد همون حدی که داره هست. نبات همون حدی که داره هست. حیوان هم حد خودشه. حیوان اسفل سافلین نیست. اسفل سافلین، این کلمه اسفل، اجازه بدین یه نکته درس کنم که چقدر باز لطافت قرآن کریم رو میرسونه، چقدر لطیف آیات کریمه قرآن. خداوند در اینجا به اعلا و اسفل صحبت کرده. اعلا و اسفل افعل و تفضیله. افعل و تفضیل یعنی بالاتر و بالاتر. ولی وقتی میگی بالاتر، اصلا این افعل و تفضیل در انسان معنی داره. شاید در هیچ موجود دیگه افعل و تفضیل ما نداشته باشیم، چون هر موجودی حد معین داره، دیگه افضل نداره. اون حدش که تمام شد تمامه. افضل از نظر ادبی اینجا میخوام عرض کنم، صيغه افضل و تفضیل، صيغه تفضیلی بهش میگیم. در عربی میگیم افعل و تفضیل، در فارسی میگیم صيغه تفضیلی. همه زبان ها این صيغه رو دارن، صيغه افعل و تفضیل رو دارن، صيغه تفضیلی. اعلا کجا؟ چقدر اعلا؟ به چه اعلایی میرسی که اعلایی از اون نباشه؟
دیگه موفق اون اعلا نیست دیگه.
نه، به یه اعلایی میرسی که اعلایی از اون نباشه. اصلا افعل و تفضیل حد یقف داره؟
نداره. نه،
اگه یه جایی برسه که دیگه بالاتر نداشته باشه، افعل و تفضیل نی.
خیر، همینجوری ادامه
بده. افعل و تفضیل اگه به یه جایی برسه که دیگه بالاتر از اون نباشه، دیگه افعل و تفضیل نیست.
نیست، بله. سیرورت.
خب پس به کجا میرسی که اعلا از اون نباشه؟
همینجوری ادامه داره.
هر چی بگه اعلا، بازم اعلاتر از اون میشه فرض کرد. میشه فرض کرد، یعنی امکان داره. ما از امکان داریم حالا صحبت میکنیم، به فعلیت کار نداریم. یعنی حد یقف نداره. صیغه خاصیت صیغه تفضیل اینه، یعنی اعلا فل اعلا فل اعلا. و اون آیه دیگر هم که قرآن در قرآن کریم آمده که و فوق کل ذی علم علیم، اشاره به همینه. به هر مقام برسی اعلای از اون متصور هست. حالا کسی برسه نرسه بحث دیگه است. در طرف اسفل هم همینطوره. به کجا میرسی که اسفل از اون نباشه، پایین تر از اون نباشه؟
هیچ حدی نداره.
در عالم واقع به یه جایی میرسیم که دیگه ما پایین تر از اون نمیتونیم بریم. این درسته، اما در بحث مقام تصور چه اسفلیست که اسفل از او متصور نباشد؟ خیلی نکته است ها. میخواد بگه انسان بین این دو اسفل که ما هر چه اسفل فکر کنی باز اسفل از او هست پایین تر و هر چه اعلی فکر کنی باز بالاتر هست، انسان بین این دو حد که حد نیست، یعنی دو بی حدی، به عبارت دیگر گاهی میگیم بین دو حده، گاهی میگیم بین دو بی حدی، من میخوام میگم انسان بین دو بی حده. این مقام انسان شیخ داره در این با این عبارات زیبا بیان میکنه. ولی نکته مهم در اینجا اینه، در این داستان
امین نکته اینجا هست.
آها بله بفرمه.
این که فرمود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، دنبال آیه میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. این نمیتونه این الا حدی باشه برای
الا الذين امنوا، یعنی اون کسانی که مؤمن شدن به اسفل سافلین نمیرسن، ولی همچنان اسفل سافلین و اعلی الین دو بی حد، دو حد یا بی حد
مگر مقام. کسانی که ایمان بیارن عمل صالح،
بله اون مقام بالفعل میگه. ببینیم ما داریم در طبیعت و ماهیت انسان صحبت میکنیم، ولی تک تک انسان ها هر کدوم حدی دارن، معلومه هر انسانی که به اعلی الین نمیرسه و هر انسانی هم به اسفل سافلین، غالب مردم متوسطن بین اعلی الین و اسفل سافلین، اونا که به اعلی الین میرسن خیلی کمن، اونا هم که به اسفل سافلین میرسن خیلی کمن. تازه اسفل سافلین معینی نداریم، هم پایین‌تر پایین‌تر هست، بالا و بالاتر هست، اکثر مردم متوسطن. ما به مقام بالفعل اشخاص کار نداریم، داریم به ذات انسان اشاره میکنیم، در طبیعت انسان سخن میگیم. این میدان بازه، این بستگی داره که شما در این میدان چگونه بازی کنی، یعنی میدان میدان حرکت شماست، شما تا کجا برسی. این بحث ما رو اشخاص انگوش نمیگذاریم، میخوام بگم میدان انسان اینقدر زیاده. ولی در این حال شیخ داره رو این مسئله تکیه میکنه که این رسیدن ها به خصوص طرف اعلی الین دائمی نیست، لحظه هاست، یه لحظه است و دائم نمیتونه در اعلی الین باشه، چون که حدیث رو از حضرت ختم مرتبت خوند، مشاهدت الابرار بین تجلی و الاستتار. همه ابرار، ابرار یعنی نیکویان، یعنی بزرگان، بزرگان اهل معرفت ابرارند، ابرار یعنی بزرگان اهل معرفت، کسانی که در معرفت مقامشون بالاست، اینا ابرارند، اینا همواره در تجلی حق هستند، یعنی به مشاهده تجلی حق میپردازند، یعنی تجلیات خداوند رو مشاهده میکنند، اهل شهودند، اهل شهود یعنی همینا، کسانی که اهل مشاهده یا شهود هستند به تجلیات حق تعالی میرسند و درک میکنند و میابند تجلیات حق رو. اما آیا دائما به تجلیات حق در حال مشاهده تجلیات حق هم؟
نه علا دوام نیست،
علا دوام نیست. میگه بین تجلی و الاستتار یه لحظه روشنیست، یه لحظه کم میشه، یعنی میبینی که نیست. از اون طرف کم نمیشه ها، تجلی حق دائمه. توجه کنی نکته اینجا عرض کنم، تجلی حق گاهی بشه گاهی نشه نیست، تجلی حق علا دوام، حق تعالی علا دوام در تجلی است. اما دریافت انسان از اون تجلیات همیشگی نیست، چون اگه همیشگی باشه در سوق واحدیت مندک میشه دیگه، در این دیگه این عالم نیست. اصلا در این عالم بود این خاصیت انسان، انسان هم در این عالم هم در اون عالم، هم در ظاهره هم در باطن، هم در صورت هم در معنی است. شما الان که اینجا نشستی فقط این صورت نیستی، بخش عظیمی از هستی شما در عالم معنیه، بخشش هم در این عالم صورت که صندلی نشستی این صورته. اصلا صورت و معنی از هم جدا نیستن، ظاهر و باطن از هم جدا نیستن، ملک و ملکوت از هم جدا نیستن. انسان هم ملک هم ملکوت، هم صورت هم هم صورت هم معنی، هم ظاهر هم باطن، هم وحدت هم کثرت. این بین التجلی و الاستتار معنیش همینه، یعنی یه لحظه تو عالم معنی، یه لحظه تو عالم صورت. این لحظه هم زمانی نیست، این بستگی به معرفت شما داره، یعنی از معنی به صورت میای، از صورت به معنی میری، همیشه نمیتونی در معنی بمونی، ولی دیگه در این عالم نیستی، همیشه در این عالم نمیتونی بمونی. انسان همیشه در این صورت بمانه و راه به عالم معنی نداشته باشه حیوانی بیش نیست، کسی که فقط در صورته و در چه عالم معنی به روش بسته است یه حیوانه، و کسی که همیشه در عالم معنی است و به صورت نیامده جنبه حیوانیت چه از دست میده، اون فرشته است. انسان مزجی است، ترکیبی است از این هر دو، بین المشاهده و الاستتار، بین التجلی و الاستتار. تجلی از جانب حق همیشگیه، اما این انسان است که گاهی در گاهی مشاهده میکنه تجلی رو، گاهی مستوره. اینه که میگه دیدار مینمایی و چقدر زیبا گفته شعرش رو، پرهیز میکنی دیدار مینمایی و پرهیز. یعنی چی؟ یعنی یه لحظه رخ نشون میدی که من غرق حیرت میشم، غرق بهجت میشم و سرور، اما یک لحظه پرهیز میکنی دیگه نشون نمیدی، همیشه نشون میدی. یه لحظه یه رخ مینمایی و پرهیز میکنی، پرهیز میکنی یعنی دیگه نشونم نمیدی. خب این چه حالتی برای من پیش میاد؟
بازار خیش و آتش ما تیز میکنه.
به به چقدر زیبا گفته. اقتصاد نخواسته بگی ها، این بازار بازار اقتصادی نیست. بازار خیش و آتش ما تیز میکنی. یعنی اگه من همیشه غرق جمال تو بودم و اون رخ شعشعانی پنهان نمیشد، من اصلا مندک میشدم. اما هم که یه لحظه میبینم و پنهان میشه، آتش شوقم تیزتر میشه. آتش شوق
دل از من برد و روی از من
نهان کرد.
خدا را با که این بازی توان کرد.
خدا را با که این بازی توان کرد. دل میبری ولش میکنی یه لحظه.
چرا چون لاله خونین دل نباشم که با من نرگس او سرگران کرد.
سرگران
چقدر لطیف.
اصلا این یعنی اصلا عشقم همینه، زیبایی هم همینه. ببین یعنی این بین تجلی و الاستتار کلمه خیلی عجیبیه. بین تجلی و الاستتار، بین ظاهر و باطن، بین دیدن و ندیدن، ببینم و نبینم که آتش اشتیاق تیزتر بشه. و هرچه اشتیاق تیزتر باشه تمنای وصال بیشتره، و هرچه به وصال بیشتر بشه فراق سخت‌تره.
یه سوال پیش میاد که این مشاهده ابرار بین تجلی و استتار تابع حال اون ساله که عرفا از اون به عنوان قاعده قبض و بسط عرفانی یاد میکنن، یا نه تابع تجلی یاره؟
نرس کردم
این یه ایمای وجود داره. باید
تجلی دائم ازلی و ابدیست. این بستگی به طبیعت انسان داره،
تکرار
از طرف ماست. این استتار و روشنایی و تجلی و استتار به حالت ما بستگی داره، و حالت ما هم برای اینه که عرض کردم، توضیح دادم، برای اینکه ما یک درجه معین نیستیم، از اعلی علیین تا اسفل سافلین همه ماست، هیچ کدومش از ما خارج نی. وجود انسان ببینید شمول، درجه شمول انسان از اعلی علیین تا اسفل سافلین همه اینا رو داره. این گسترش وسعت وجودی انسان همواره بین تجلی و استتاره. ببین این اسفل و اعلا باید با هم باشن، در اینی که اعلای اسفلی و در اینی که اسفلی اعلای. خیلی پیچیدگی وجود انسان یعنی همین. اگه حد معین داشت که پیچیده نبود. اصلا چرا انسان پیچیده است؟ هیچ موجودی علل اطلاق در عالم، اینو با ادعا دارم میگم، ادعا میکنم و از احتش برمیام، هیچ موجودی علل اطلاق در عالم هستی پیچیده تر از وجود انسان نیست، و در این حال ساده تر از وجود انسان نیست. و این پیچیدگی و سادگی که در همان باز یه پیچیدگی دیگر است. چرا پیچیده است؟ برای اینکه هم اعلی علیین هم اسفل سافلینه، هم تجلی هم استتاره، هم صورت هم معنی است، هم ظاهر هم باطنه. یعنی این وسعت میدان، یعنی این ساحت گسترده هستی انسان موجب پیچیدگیشه. ولی هر موجود، حالا حق تعالی که غیر متناهی است، هیچ اصلا نمیشه دربارش حرف زد، او غیر متناهی، ولی هر موجود یه حد معینی داره و از اون حدش هم خارج نمیشه. توجه کن، حتی فرشته، فرشته از حد خودش یک لحظه نمیتونه خارج بشه. یه فرشته مهیمه، یه فرشته که همیشه در حال سجوده، یکی در همیشه در، اونی که همیشه در حال رکوعه سجود بلد نیست، اونی که همیشه در حال سجوده رکوع بلد نیست. توجه فرمودین؟ اونی که قابض ارواحه کار دیگه ازش نمیاد، اسرافیل کار عزرائیل ازش نمیاد، عزرائیل کار اسرافیل ازش نمیاد، عزرائیل اسرافیل کار جبرائیل ازشون نمیاد، جبرائیل فقط جبرئیلی میکنه. توجه بفرمایید، معینه، کارش معینه. نه تنها فرشته، هر موجودی، کهکشان حال کارش معینه. هیچ موجود در عالم، در این کل این کهکشان پیدا نمیکنی که کار معین نداشته باشه. در یه موازین معین داره کار خودشو به درستی انجام میده، به درستی. اما انسان کارش معین نیست. چه کاری؟ یه آدم شما ببین، تو ببین یه آدم تو کوچه میبینی، میتونی بگی این چیه؟ یه وقت اون یک لحظه یکی از اولیای خداست، یه وقت اون یکی از اشقیا عالمه. و یه آدم در حالی که بالاست میتونه پایین باشه. ببین یه آدم در حالی که بالاست میتونه گناه کنه، نمیتونه؟
چرا بله
آره یه وقتی گناه کرد و یه آدم که گناهکار یک منی در یک لحظه رفت به علای الی چیکارش کنم؟ تکلیف آدم با انسان روشن نی، تکلیف انسان با خودش هم روشن نی. روشنی یعنی چه؟ برای اینکه وسعت میدان هستیش خیلی گسترده است. خب در این گستره عجیب و غریب که هستی انسان رو تشکیل میده و من همانم و شما همانی و هر انسانی همان است، این حالات هست. همینه که گاهی در پاش میلغزه تو حوض میفته. آره آره این خیلی نمونه قشنگی رو شیخ انتخاب کرده. شیخ عجل پاش لغزه تو حوض افتاد، حوض چند وجبی، اون طرف هم رو دریا و اقیانوس کبیر را میره پاش در نمیشه. این شدنیه. این نمونه است از قدرت انسان. چقدر انسان قدرت داره و چقدر انسان ضعیفه. ببینم قدرت انسان رو چه محاسبه کردی؟ چقدر انسان قدرت داره؟
بی نهایت.
میتونه یه عالم رو تسخیر کنه، میتونه ها، شک نکن. اما میدونی چقدر ضعیفه؟ شاید هیچ موجودی ضعیفتر انسان در یه جاهایی نباشه.
بله.
از عف موجودات خلق الانسان و ضعیف ها، بیچاره، درمانده.
بله.
گاهی در نهایت درماندگی و گاهی ممکن است قدرت او چنون باشد که در عالم ممکنات قدرتی فوق قدرت او متصور نباشد. خب پیچیدگی یعنی همین. و شیخ به زیبایی در این داستان این مطلب رو بیان کرده.
اگه این لا تکرار و تجلی رو بپذیریم که پذیرفتیم، چرا میگه دیدار می نمایی و پرهیز می کنی؟
خب بله این حالت منه، اون عرض کردم اون تجلی همیشگیه. پرهیز می کنی یعنی من نمی بینمت، یعنی شدت شعاعت تو موجب میشه که من نبینم. اصلا اون پنهان نمیشه حق تعالی. خب اصلا حق تعالی هم همیشه به همون اندازه هم همیشه ظاهره، به همین اندازه همیشه پنهان. حق تعالی هم همینه، هم همیشه ظاهره هم همیشه پنهانه. ببین بذار من آیه رو برات بخونم تفسیر کنم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هم همیشه اوله هم همیشه آخره. ببینم یه وقتای اوله یه وقتای آخره، یا همون وقتی که اوله آخره هم هست؟
نه همون وقتی که اوله آخره، هم وقتی که ظاهره باطن.
آه تمام شد رفت. نه اینکه حالا که ظاهره باطن نیست یا حالا که باطن. یعنی اون چون غیر متناهیه، اون چون غیر متناهیه هرچه هست همیشه هست. یعنی دوام فیض، توجه کنین، دوام فیض یه چیز قطعیه. یعنی حق تعالی دائم الفیض علی البریه است.
کل یوم هو فی
شأن، کل یوم هم هر لحظه دائم الفیض علی البریه است. اما مستفیض چی؟ فیض دائمه. مستفیض من که میخوام فیض بگیرم، ممکنه بعض وقتا آماده گرفتن فیض نباشم.
بله.
پس از اون طرف اختلاف نیست، اختلاف همیشه از این طرفه. برای این که من گرفتارم، من به اسفل سافلینم راه دارم. بله. بستگی داره که چقدر خودمو میزان کنم، چقدر خودمو میزان کنم با تجلیات حق. و این کلمه مشاهدت الابرار و این التجلی و الاستتار حالت همه انبیا و اولیا است. همیشه بین این دو حالت هست. حالا آدم های عادی که به این حالت راه نداره، ولی هر انسانی در یه لحظه ممکنه به این حالت برسه. ببین هر انسانی هم یه تجربیات داره. شاید کمتر انسانی باشه که یه تجربه معنوی نداشته باشه. شاید همین هم که خیلی مادی مسلکن، که غرق در مادیتن، یه لحظه های یه تجربه های معنوی براشون پیش میاد. منتهاش بستگی داره به این که اگر از اون تجربه معنوی عبرت بگیرن راه براشون باز میشه. اما که خودشون رو به تغافل بزنن، آخه بعضی اینقدر گرفتارن که خودشون رو به تغافل میزنن. ولی هر انسانی ممکنه که یه لحظه های براش پیش بیاد که یه دریچه از معنویت براش باز بشه، حتی اونه که غرق در مادیتن. اما بعضی ها از اینجا استفاده میکنن، عبرت میگیرن، اینا نگه میدارن و این باز و بازتر میشه این راه. بعضی ها خودشون رو به تقافل میزنن، اصلا نادیده میگیرن، خب این بسته میشه. اونم خیلی لطیفه، اگه تقافل کردی، اگه گوش نکردی، اون لطیفه دیگه نمیاد. خوب گوش بده. اگه یه لحظه از معنویت بر شما اومد، اگه اینا از این فرصت استفاده کردی بازم میاد. اما اگه بی‌اعتنایی کردی چی میشه؟
قطع میشه،
قطع میشه، در بسته میشه. از فرصت ها باید استفاده، اغتنم الفرص، از فرصت ها باید استفاده کرد.
زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر
نباشه. اگر از این فرصت ها استفاده کنیم موقعیت پیدا میشه انشاءالله.
از این بیان شما این قاعده به دست میاد که میشه گفت همون وقت همون حالم برقی از تجلی یاره.
یقینا
این دیگه قضیه رو تمام میکنه.
بله اونم همیشه بعد از
طرف منزل لیلی بدرخشید سحر وح که با سینه مجروح مجنون دل افکار چه کرد، این حل میشه.
اما اینجا یه توضیح بدم، برق از خرمن لیلی بدرخشید، اما این سینه مجروح مجنون بود که اونو نابکار، ولی این برق لیلی میدرخشید، شاید دیگران استفاده نکردن. خرمن لیلی برق داشت، برای کی؟ برای مجنون. برای سینه مجنون آماده بود، اما سینه غیر مجنون هم آماده بود برای اون برق لیلی؟
نه
نبود.
سینه مجنون سیغلیه،
سیغلی بود.
پس همینه، آتش هر کسی تیز نمیشه.
همین، آمادگی باید، فیض دائمه، از این طرف آمادگی باید. شما خودتو آماده کن، اون طرف فیض هست. ببین خورشید میتابد، اما بستگی به آمادگی این طرف داره که چه اندازه از نور خورشید استفاده کنی. باران میبارد، اما در باغ لاله روید و
در شورزار خاص.
در شورزار خاص.
یه سوال کلی که پیش اومد انشاءالله در جلسه بعد پی بگیریم، که انسان چقدر فرود و فراز داره، با این فرود و فرازی این نکات ثابتش کجاست و میشه چه تعریفی از انسان کرد؟ اینم یه مشکلی پیش میاد، حالا انشاءالله درس بعد بحث میکنیم بیشتر. بعد نتیجه گرفتیم که مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتار، این نکته است که آمیختگی انسان مخصوصا دل با خدا رو چقدر اثبات میرسونه. حالا بحث بعدی جناب سعدی راجع به همین نکته است که انشاءالله بهش میپردازیم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. بله، صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.